به خیشان و نزدیکان خیش بنگرد. در میان خانواده آنها هم دختران زیبارویی هستند که می توانند جایگزین لیلی شوند و چه بسا که از او هم به مراتب بهتر و زیباتر و از خانواده های متشخصتر. وی را پند می دادند که مگر این دختر چه دارد که این همه به او وابسته و دلبسته شده ای، در حالی که در میان خانواده خیشان، اطرافیان و نزدیکان دخترانی هستند که از لیلی بهترند. اجازه دهی تا از ایشان برایتان خواستگاری کنیم. خود می توانی از بیان آنها یکی را برگزینی. آنان غافل از این بودند که دل مجنون فقط به دلداده خیش لیلی متصل است. اصلا نمی تواند غیر از لیلی کسی دیگر را ببیند یا درباره کسی دیگری فکر کند. همه فضای فکری و ذهنی مجنون را شخصیت لیلی اشباع کرده بود، اما حیف است از این که اگر کسی تجربه عشق و عاشقی نداشته باشد نمیتواند چون این نگاهی را تحمل کند و یا درک درست و صحیح از آن داشته باشد. مبنا و ملاک عاشق هیچ یک از مبناها و ملاکها و معیارهای ظاهری و منطقی و اصولی نیست. نمیتوان درباره نحوه عشق و علت عاشقی نظر قاطع و صریح را ابراز نمود. اصلا نمیتوان گفت که چون شکل و قیافه لیلی بدین گونه بوده است مجنون را به خود معطوف داشته. برای عشق و عاشقی هیچ دلیلی را نمیتوان اقامه کرد. پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. هیچ دلیلی برای این امر نمیتوان اقامه کرد. مجنون دل شکسته و دل بریده، مجنونی که اینک با یک سردرگمی عمیقی مواجه شده است، از هر طرفی رویگردان است، نمیداند که چه کند، به شیون و زاری مشغول شده است. او دنیای سخت و صعبی را پیش روی خود قرار داده است و همه جا برای او به مثابه زندانی شده است که او را از هر سوی به اذیت و آزار گرفته است. نه در میان خیشان خود جایگاه و پایگاهی دارد، نه جواب درستی از خانواده لیلی شنیده است، نه به عشق و دلداده خیش رسیده است و همه این عوامل سبب گردیده تا این جوان دچار یک حیرت ناامید کننده شود و به شیون و زاری بپردازد. هیچ راهی را برای خود نیابد و همه راه ها را به روی خود بسته ببیند. خیشان مرا ز خوی من خار، یاران مرا ز نام من آر. هم خیشان از من بریده شده اند، از اخلاق و رفتار من اذیت و آزار می‌بینند، هم یاران و دوستانم از اینکه من را دوست و یار خود بشناسند و بپندارند ننگ و آر دارند. خون ریز من خراب خسته هست از دیت و قصاص رسته. اون کسی که خون مرا بریزد از هر دیه و قصاصی هم مبراست. ای هم نفسان اجلس و رود، بدرود شوید جمله بدرود. بروید با من خداحافظی کنید، مرا تنها بگذارید. کان شیشه می که بود در دست، افتاده شد آبگینه بشکست. گر در رحم آبگینه شد خورد، سیل آمد و آبگینه را برد. تا هر که به من رسید رایش، نازارد از آبگینه پایش. ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شدم مرا مجویید، با گم شدگان سخن مگویید. ای مردم کنندگان، ای خیشان و نزدیکان و یاران، من به مثابه گم شده هستم که نیازی به پیدا کردن من نیست. اصلا مرا هم اگر بگردید و بجویید نمیابید. از خیش گم شدم، خیش را گم کردم. یاران مرا پیدا کنید، من گم شده ام، مرا مجویید، با گم شدگان سخن مگویید. این متفاوت است با آنچه که جلال الدین محمد مولوی در باره شمس ابراز و اظهار می کند. گفتند یافت می نشود جسته ای ما. او هم معشوق خیش را گم کرده بود و به یارانش سفارش کرد و شاگردان و مریدانش که بروید و او را بیابید. بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنم گریز پارا. اما گفتند یافت می نشود جسته ایم ما. گفت آن را که یافت می نشود آنم آرزوست، پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست. آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. اما در اینجا مجنون خود را گم کرده است، نه معشوق را. یک وقت است که معشوق از نظر پنهان می شود و یافت نمی شود و گم می گردد و باید به دنبال او گشت تا شاید یافت شود. اما در جای دیگر خود عاشق گم می شود، در وجود خیش گم می شود. او گم گشته ایست که نمی خواهد پیدا بشود، نمی خواهد کسی با او سخنی بگوید، چرا که گوش او به دهکار هیچ سخنی نیست. با گم شدگان سخن مگویید، تا کی ستم و جفا کنیدم، با محنت خود رها کنیدم. تا کی می خواهید با حرفهای خود، نصیحتهای خود من را اینگونه آزار و اذیت بدهید؟ بگذارید من با سختی های خودم زیست کنم که با آن انس گرفتم. بیرون مکنید از دیارم، من خود به گریختن سوارم. اینجا این دیار، دیار شهر و روستا و محیط و منطقه نیست، اینجا همون دیار دل و وجود آدمی است. میگه از این حالات اندرونی که من پیدا کرده ام من رو بیرون نکنید. ببینید برای انسان عاشق تنها وصل به معشوق زیبا نیست، بلکه حتی درباره او فکر کردن و در غم او فرو رفتن هم زیبایی های خاص خود را دارد. گفتم مرا غم تو بهتر ز شادمانی است، گفتا که در ره ما غم نیست شادمان است. اون عاشقی که به عشق وامدار باشد و عشق را در همه وجود خیش جای داده باشد، حتی با غم و اندوه آن هم شیرینی و حلاوت و تراوت می‌یابد. بیرون مکنید از دیارم، من خود به گریختن سوارم، از پای فتاده ام چه تدبیر، ای دوست بیا و دست من گیر. دوستی که میخواهد دست مجنون را بگیرد تنها لیلی است، هیچ دوست دیگری، هیچ یاری کننده دیگری جز لیلی نمیتواند مجنون را از این افتادگی، از این فرو رفتگی به بیرون به جهانت و او را نجات بدهد. ای لقای تو جواب از هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هر چه ما را در دل است، دست گیری هر که پایش در گل است. اگر از مشرب عرفانی بررسی بکنیم، اون معشوق و معبودی که آدمی را از میان این گل و لای و سختی و تعب نجات می دهد و او را به آسمان و بالا و عالم علوا می کشاند، همانا خداست که معشوق واقعی است. اگر از دیدگاه عشق زمینی به موضوع بنگریم، عاشق را جز یک تن و آن هم معشوق نمی تواند نجات بدهد، چون او گرفتار هیچ موضوع و موردی جز گرفتار عشق نیست. گرفتاری عشق را فقط می توان با دستان معشوق گره گشایی کرد. اوست که درد عاشق را دوا می کند. ای دوست بیا و دست من گیر. این خسته که دل سپرده توست، زنده به تو به که مرده توست. بنواز به لطف یک سلامم، جان تازه نما به یک پیامم. دل عاشق به پیغامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد. عاشق همیشه و همواره در انتظار آن است که شاید پیامی از معشوقش به دو برسد و دل او را شادمان کند. دلی که جز برای معشوق نمی تپد، فقط با پیام او آرامش می‌یابد. آرامش دهنده دل اوست. شما در معانی بالاتر و عالی‌تر هم می‌بینید که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر عشق عشق خدایی و الهی بشود، آرامش و اطمینانش با ذکر خدا حاصل می شود و چون عشق غیر او باشد، هر عشق دیگری آن هم با معشوق خود چون این آرامش و آسایشی می یابد. هر دو با یکدیگر در این امر مقارن و مشترکند و آرامشی می طلبند که طلب این آرامش از وجود معشوق است و معشوق در اینجا آرامش بخش همه عشاقی است که بدو نظر دارند. بنواز به لطف یک سلامم، جان تازه نما به یک پیامم، دیوان منم به رأی و تدبیر، در گردن تو چراست زنجیر. در گردن خود رسن میفکن، من به باشم رسن به گردن. این که تو ریسمانی بر گردن من بیاویزی و مرا بکشی، من از آن لذت میبرم و این برای من بهتر است، چون عاشق در حلقه معشوق است. حلقه‌ای بر گردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند.
دل بردن زلف تو نزور است، او هندو روزگار کور است. کاری بکنی نشان کارم، زین چه که فرو شدم برارم. یا دست بگیر از این فسوسم، یا پای بدار تا ببوسم. بیکار نمیتوان نشستن، در گنج خطاست دست بستن. اشاره هایی که مجنون در این ابیات نظامی از قول او نقل می کند، اشاراتی است که هم دارای جنبه های عرفانی و معنوی و ملکوتی است و هم ریشه در حکمت، عقل و اندیشه آدمی دارد. از یک سو مجنون اشاره می کند به لیلی که بیا دست من را بگیر و از این وضعیت فلاکت بار، چاهی که در آن فرو افتادم، نجات بده و روزگارم را تازه بنما. این سختی ها را بر من آسان بکن. از طرف دیگر به یک موضوع مهمی هم اشاره می کند و آن این که انسان در این دنیا، در این گنج دنیایی نبایستی خاموش و ساکت و آرام بنشیند. او باید حرکت، تحرک و پویایی داشته باشد. این دنیا درست است که به برخی از سختی ها، نواقص و معایب معجون شده است و مقرون، اما از جهات دیگر آنچنان زیبایی هایی در آن نهفته است و گنج هایی پنهان شده است که با تلاش و کوشش می توان آن گنج ها را دریافت. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. ور نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. اگر که شما تلاش خیش را به کار ببرید، از نان خانه و گنج خانه دنیا می توانید گنج ها را بیابید. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. به تعبیر مولانا، این دنیا سرشار از شیرینی و شهد و شربت است و چون با آفتها انس گرفته است، آفتهایی چون هوا و شهوت بر آن غالب شده و مسلط گردیده، اون حلاوتها و طراوتها و ملاحتها نادیده گرفته شده است. ای مردم، در این عالم بیکار منشینید، حرکت و پویایی داشته باشید، همان گونه که خداوند تبارک و تعالی هم دائما در کار و پویایی است و هرگز ایستایی ندارد. عالم عالم حرکت است، عالم توقف نیست. در حرکت است که رویش ها و زایش ها حاصل می شود، در حرکت است که آدمی به مراد و مطلوب خیش می رسد. کمترین فعلیش هر روزان بود کوس لشکر را روانه می کند. می گوید که خداوند حتی در یک لحظه هم از کار و تلاش غافل نیست و کمترین کارهایش این است که لشکرهای بسیار به سوی دنیای ما روانه می کند که هر کدام مشغول کاری هستند. او را بی فعل و بی کاری مدان، او هرگز بی فعل و بیکار نیست. پس ای انسان، تو هم درس عبرت بگیر و تو هم دائما در فعلیت رسانیدن باش. و این خطاست که در این گنج دنیایی دست بر روی دست بگذارید و حرکت و تلاش و کوششی از خود نداشته باشید. کار نمیتوان نشستن، در گنج خطاست دست بستن. دست خود را نبندید که عاجزی بی قادری اندر جهان کس ندیدست و نباشد. این بدان، آسوده که رنج بر ندارد از رنج وران خبر ندارد. نکته مهمی است. آنهایی که خود دچار رنج و سختی نشده باشند نمی توانند رنج و سختی دیگران را بفهمند و دریابند. اگر تجربه ای آدمی در کاری نداشته باشد، هرچه هم برای او بازگو کنند باز به کنه و عمق آن واقف نمی شود و بدان پی نمی برد. آن کسی که درد کشیده است می تواند دردمند را تحمل کند. اتفاقا جلال الدین مولوی هم برای این موضوع تمثیل زیبایی دارد که شنیدنی است. او می گوید آن یکی زد سیلی مر زید را، حمله کرد او هم برای کید را. گفت سیلی زن، سؤالی می کنم، پس جوابم گوی وانگه می زنم. بر قفای تو زدم آمد تراق، یک سؤالی دارم اینجا در وفاق. این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ گفت از درد این تأمل نیستم که در این فکر و تأمل بیستم. تو که بی دردی همی اندیش، این نیست صاحب درد را این فکر هین. تنها کسی میتواند در این باره نظر بدهد که خود چنین دردی را تجربه کرده باشد و بداند که امروز بر او چه میرود. آسوده که رنج بر ندارد از رنج وران خبر ندارد. اون شخصی که آسوده است و هیچ رنج و سختی را تجربه نکرده است نمیداند که بر احوال رنج وران، آنان که دچار رنج و سختی و تعبند، چه میگذرد. از احوال آنها نمیتواند خبری داشته باشد. سیری که به گرسنه نهد خان، خردک شکند به کاسه در نان. ماجرای رنج ندیده در مقابل رنج کشیده مانند همان سیر در مقابل گرسنه است. همان گونه که سیر هم نمیتواند احوال گرسنه ای را بفهمد. ای هم من و هم تو آدمی زاد، من خار خسک تو شاخ شمشاد. ای راحت جان من کجایی؟ در بردن جان من چرایی؟ جرم دل عذر خواه من چیست جز دوستیت؟ گناه من چیست؟ یک شب ز هزار شب مرا باش، یک رأی ثواب گو خطا پاش. ببینید وقتی که عاشق به چنین درجه ای از عشق میرسد، حتی به کمترین و کوچکترین لحظه از لحظاتی که با معشوق سپری نماید هم قانع و راضی می شود. یک دم با او را بر همه دمها و لحظه ها غنیمت می شمارد. ایام خوشان بود که با یار به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. یک لحظه با یار بودن و کنار او آرام گرفتن از تمام این زندگی و حیات سر تا سر در دوری و سختی گذرانیدن به مراتب بهتر است. انسان عاشق سختی هایش با سختی های غیر عاشق متفاوت است. انسان عاشق سختیش در دوری از معشوق است، در دوری از این وصال و عطر و حضور اوست. به عکس اینکه کسی که عاشق نباشد سختی های دیگر او را می آزارد. اما عاشق گرفتار دنیای مادی نیست، او از این عالم زیبایی ها و نعمت هایش فارغ کرده است خیشتن را، فقط و فقط به یک چیز دل بسته است و او را رضا بیدهد و آن هم معشوق است. گردن مکش از رضای این کار، در گردن من خطای این کار. این کم زده را که نام کم نیست، آزرم تو هست هیچ غم نیست. من هیچ غمی غیر از غم تو ندارم، فقط و فقط تو را میخواهم و بدین غم مبتلا شدم. صفرای تو گر مشام سوز است، لطفت ز پی کدام روز است؟ ای ماه نوام ستاره تو، من شیفته نظاره تو. همه آنچه که عاشق از معشوق میخواهد یک نظاره است، یک نگاه است. شما ببینید در همین ابتدای دیوان حافظ با غزل شورانگیز از او مواجه می شوید که حکایت از همین امر می کند. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، اشاره به همین دارد که عاشق دوست دارد که معشوق جام شراب را به دو بنوشاند، بر وی نظری افکند و به دو نظاره ای داشته باشد. چنین است که به او دل می بندد و همه چیز را در رضا و نگاه او می طلبد. پس آنچه که مجنون هم از لیلی می خواهد یک نظاره است، یک نگاه کردن است، یک توجه است. من شیفته نظاره تو، من شیفته و شیدای آنم که تو به من نظری بیفکنی و من احساس بکنم که نسبت به من میل و گرایشی داری یا مرا در دایره دید و دل خیش قرار داده ای. همین اندازه برای عاشق کافی است که توجهی و نظری از معشوق خیش را داشته باشد و بدان ببالد و مباهات کند و افتخار کند که گویا او مرا پسندیده است. اونجایی که میگوید مژده دهید، مژده دهید، یار پسندید مرا، همین است که از میان انبوه آنانی که به او توجه کرده اند ایشان مورد لطف و توجه واقع شده است و نظر او را به خود جلب کرده است. امیدوارم که این بحث را تا بدینجا به خوبی و با آرامش گوش فرا داده باشید و انشالله ادامه این حکایت و داستان را در وقت دیگر و جلسه آینده پی خواهیم گرفت. خدا یار و نگهدارتان.
ادامه داستان لیلی و مجنون رو هفته بعد میشنویم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
شب خوش دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید. سی مجموعه از گروه تاریخ و اندیشه و تاریخ به روایت مجموعه داران به مدت 23 دقیقه.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می‌کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا و سلام، من منوچهر لطفی بار دیگر در سی مجموعه همراه شما هستم. در این فصل سی مجموعه با هم زندگی یک مجموعه دار رو ورق میزنیم و با آنها به گفتگو میپردازیم. اگر به مجموعه داری و جمع‌آوری آثار فرهنگی هنری علاقمند هستید، این 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
مجموعه ای از فرهنگ در سی مجموعه.
خب در این برنامه همراه آقای عطاالله میهمی هستیم، مجموعه‌دار ساعت و ظروف ملیله. خب جناب میهمی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. من میخواستم از زبان خودتون بیشتر معرفی بکنید.
سلام و عرض ادب. خوشحالم که افتخار یک مجموعه دار رو دارم. من عطا میهمی، صادره از سنندج، متولد 1322.
خب جناب میهمی شغلتون چی بوده؟ برای ما توضیح بدید در کجا خدمت میکردید؟
خدمت آخرین خدمتم در استان کردستان، فرماندار سنندج، جانشین استاندار کردستان.
بسیار عالی. از چه زمانی شما علاقمند شدید به مجموعه داری و مجموعه رو جمع؟
همونطوری که عرض کردم از کودکی علاقه داشتم. منزل پدر بزرگم از این ساعتهای زنجیری داشت که شب وقتی می رفتم خونشون این ساعت ها رو، من خیلی علاقمند بودم تا اینکه بالاخره دیگه حتی جلوی ساعت سازی که رد می شدم وا می زدم نگاه می کردم که ببینم. و بعدم به محض اینکه یه مقداری از نظر مالی پدر بزرگم به من خیلی کمک کرده، تونستم اون چیزی که علاقمند بودم جمع‌آوری کنم.
یعنی دقیقا چه سالی، چه سنی داشتید شما شدید به جمع‌آوری؟
من تو عرض کنم که از سال 42 دیگه، من دقیقا
از سال 42 که حدودا 20 سالتون بود.
بله کم کم وسایل قدیمی رو، مخصوصا اشیاء قدیمی رو جمع کردم. حقیقت امر اینه که علاقه هر کسی به یه شیء علاقه داره. من واقعا به ساعت و چیز وسایل قدیمی علاقه خاصی داشتم.
خب اون زمان که در واقع شروع کردید، آیا پدر و مادرتون تشویقتون میکردن؟ اجازه ای هم چیکار؟
پدر و مادر متاسفانه نه اونطوری که باید، ولی خب من خودم علاقه زیادی داشتم و حقیقت امر دنبال این چیزا بودم.
انگیزه مهمتون چی بود؟ چه انگیزه داشتید را جمع
کردید؟ با توجه به اینکه در کتاب ها خونده بودم، از نظر آثار فرهنگی و این چیزا خیلی علاقه داشتم که از خودم یه یادگار به جا بگذارم.
یعنی بیشتر چون که شیء قدیمی بود یا این کاربرد ساعت داشت، کدومش؟
اشیاء قدیمی جای خودش. و اصولا من خدمتون عرض کنم غیر از ساعت و ملیله به نوشتن شعر و کتابم علاقمند هستم، و کما اینکه در حال حاضر 5 کتاب نوشتم که نتونستم به چاپش برسونم.
پس انگیزه اولش علاقمندی به آثار فرهنگی هنری بوده.
فرهنگی هنری.
سی مجموعه، دریچه‌ای به سوی مجموعه های این مرز و بوم.
ساعت هایی که در واقع شما جمع کردید بیشتر ساعت دیواری بود؟
بله.
چگونه؟
خدمتون عرض کنم که من ساعت ها رو هم بغلی هم دیواری هم مچی جمع کرده بودم. منتها زمانی که تهران آمدی برای خرید خونه خیلی از ساعتا با من